بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که فرمایش مرحوم محقق خویی قدس سره در استدلال به همین آیه شریفه در عدم جواز نظر به وجه و کفین، این مورد مناقشه بود و اشکالاتش رو در جلسه قبل عرض کردیم. نتیجه ای که ما از بحث در این آیه شریفه گرفتیم تا اینجا نتیجه این می شود که این ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این الا ما ظهر وقتی که استثناء می زنه قبل رو، اون زینتهن میشه زینت باطنی. نتیجه این قسمت این است که زنها زینتهای باطنیشون اونها رو نباید ابداع بکنن. بعد که دو مرتبه میفرمد ولا یبدین زینتهن، اون زینتهن این هم زینت باطنی را، مرحوم آقای خویی میفرمودن این جمله مکرر دوم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این زینتهن هم زینت ظاهری را شامل میشه و هم باطنی را، که ما اشکالش رو در جلسه قبل عرض کردیم. اون وقت اگر بپرسید که خب بالاخره مجموع چی میشه، مجموع این میشود که اون اولی بعد الاستثناء نتیجه این می شود زینت باطنیشون رو نباید ابداع بکنن مطلقا، حتی برای اقوام و خیشاوندان و محارم و اینها. دو مرتبه میاد از این عام، یعنی از این حرمت ابداع زینت باطنی، دوازده گروه رو استثناء می کنه. می فرماد الا برای اینها، و الا ما اگر این استثناء دوازده گروه رو نداشتیم، ما بودیم و اون قسمت اول. قسمت اول می گوید لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما ظهر ابداعش هم برای اقوام و خیشاوندان هم برای اجانب اشکال نداره. ابداع زینت ظاهری مطلقا اشکال نداره، اما ابداع زینت باطنی مطلقا اشکال داره، هم برای اقوام هم غیر اقوام. اگر خداوند تبارک و تعالی به همان قسمت اکتفا فرموده بود نتیجه این میشود، اما بلا فاصله فرموده ولا یبدین زینتهن، که این زینت دیگه میشه زینت باطنی، فقط این زینت باطنی رو ابدا نکنن الا برای این دوازده گروه. دوازده گروه رو استثناء میکنه. بله، حالا گفتیم مقدار زیادی، حالا میگیم باز. پس ببینید فرق بین بیان ما و مرحوم آقای خویی قدس سره این شد که ایشون نظر مبارکشون این شد که این زینت هنه دوم اعم است از زینت ظاهری و باطنی. ما عرضمون است که این زینت هنه دوم فقط مراد زینت باطنیه، دیگه شامل زینت ظاهری نمیشه. اون وقت مجموعاً این شد زینت ظاهره را، که زینت ظاهره مصادیقش گفتیم انگشتره، کهل، خضابه، تو بعضی از روایات سوار علنگو هست، گفتیم اینها اشکالی نداره. و ما از راه ملازمه عرفیه گفتیم اگر نشون دادن انگشتر و زینت ظاهر اشکال نداره، پس لازمه عرفیش این است که ابداع نوازه این زینت ظاهرن اشکالی نداره. نتیجه این می شود وجه و کفین که دو موضع برای زینت ظاهره هستن در حسب این آیه شریفه اشکالی نداره. اون که زینت باطن است گردنبند. گردنبند زینت باطن است. گردنبند زینت باطن است. گوشواره زینت باطن است. البته در گوشواره باز اختلافه، ولی خب نوعا میگن زینت باطن است. خلخال جزء زینت باطن است. اینا جزء زینت های باطنی. اینجا ما هنوز روایاتی در ذیل آیه داریم که باز بعد اونها رو بگیم، اما در میانه عرض کردیم این آیه شریفه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها رو فقها، هم فقهای عامه هم خاصه، هم برای جواز و نظر رجل الى الوجه و الکفین استدلال کردن، هم برای حرمت و نظر رجل الى الوجه و الکفین استدلال شده. در میان فقهای خاصه همین کلام مرحوم آقای خویی بود که بیان کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. در میان علمای عامه شافعی ها و حنبلی ها، این دو گروه هم شافعی ها هم حنبلی ها، اینها تصریح میکنند به این که وجه و کفین من العوره، همانطوری که سایر اجزای بدن زن از عورته، وجه و کفین هم عنوان عورت رو داره. اون وقت برای این وقتی عورت شد دیگه هم پوششش واجبه، و اگر پوششش واجب شد اون روز عرض کردیم هر جا ستر واجب باشه نظرم حرامه، نظر غیر به او حرامه. اینها در استدلال میگن ما زینت دو جور داریم، یه زینت ذاتی داریم یه زینت عرضی داریم. از زینت ذاتی به زینت خلقیه تعبیر میکنن، از زینت عرضیه به زینت مکتسبه تعبیر میکنن. اون وقت میگوین زینت ذاتی وجه من از زینت الخلقیه بل هو اصل الجمال و مصدر الفتنه. این استدلال رو دارن، میگن وجه زینت ذاتیه و اصل جماله. اصلا برای این که ببینن یک زنی جمال داره یا نه از راه وجهش او رو شناسایی میکنن. وجه معیار برای تشخیص جمال هست. اون وقت میگوین که این زینت ذاتی. زینت عرضی میگن ما تحاوله المرأة فی تحسین خلقتها کالثياب والحلی والکحل والخضا. زینت عرضی اونیست که زن بالعرض به وسیله او خودش رو تزیین میکنه، لباسی که میپوشه لباس زیبایی که میپوشه، زیورالاتی که برای خودش قرار میده، کحل و خضا. بعد استدلالشون اینه، میگوین ول آیت الکریمه منعت المرأة من ابداء الزینه مطلقا لا یبدین زینتهن. یعنی چه زینت ذاتی چه زینت عرضی، اصلا زن نباید ابداع زینت بکنه. من فرمود خداوند از ابداع زینت مطلقا و حرمت علیها ان تکشف شیئا من اعضائها. خب بگیم پس این الا ما ظهر منها چیه؟ میگن این الا ما ظهر منها یک استثنای منقطعیه. به چه بیان؟ الا ما ظهر منها یعنی الا ما ظهر بنفس من غیر قصد و اختیار، من غیر قصد ولا عمد،
الا مازهر این مازهره به نفسه. خب میگیم مثال بزنید برای مازهره به نفسه چیه؟ مثل ان یکش فری ان نحرها او ساغها او شیعون من جسدها، یه بویی حالا از بدن او، از ساق او، از جسم او انتشار پیدا بکنه. این میشه الا ما ظهر منها، یعنی یه بویی حالا از در راه میره، حالا یه بوی انتشار پیدا میکنه. حالا زنها معمولا معطر هستن دیگه، مثلا در بین عربها این خیلی رایج بوده. خب عرض میکنم که لازم این خلاصه استدلال شافعی ها و حنبلی ها که نتیجه این شد وش و کفین هم میگن از عورت، از زینت، بلکه از بزرگترین مصادیق زینت. شارع هم در این آیه شریفه میفرماد ولا یبدین زینتهن، و در نتیجه زینتهن اینجا رو که اینطور معنا میکنن، اون زینتهن بعد رو هم قاعدتا باید همینطور معنا بکنن که برای اون 12 گروه هر دوشن زینت خودشون رو ابداع بکنن. اشکالی که ما داریم به این بیان این است که اولا حمل کلمه مازهر در مازهر من غیر قصد ولا اختیار، این حمله بر خلاف ظاهره، یعنی مازهر به قصد یا مازهر عادتا، مازهر نوعا، اینها ظاهرا استثناء رو منقطع میگیرن که دیگه اون کلمه لا یبدینه بر سر این در نیاد، چون اگر کلمه لا یبدینه در بیاد ابداع باید مستند به اختیار باشه، عدمش هم باید مستند به اختیار باشه. حالا ما اگر استثناء رو هم فرض کنیم، استثناء منقطع، حالا در قرآن کریم استثناء منقطع داریم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم مثلا، یا آیات دیگر در همین آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراض. ما هم در بحث‌های فقهمون به همین نتیجه رسیدیم، استثناء منقطع. قرائن خوبی هم هست بر منقطع بودن استثناء. حالا اصل این که استثناء منقطع در قرآن وجود داره بحثی نیست، و افرادی مثل مرحوم سید یزدی و اینها که مخالفت کردن گفتن مخالف با فصاحت و بلاغت، نه، گاهی فصاحت اقتضا می کند منقطع بودن استثناء را، اما بحث این است که ما ظهر منها رو به چه قرینه ای شما هم کردید ما ظهر به غیر قصدن، ما ظهر به غیر عمدن، ما ظهر به غیر اختیارن. این ما ظهر ظهور در این داره زن اختیارن، اون موازعی که یا اون زینت هایی که عادتاً ظاهره اونها رو ابداع بکنه، اشکالی نداشته باشه. ما هیچ قرینه‌ای بر این به غیر عمدن و به غیر قصدن که اینها آمدن بیان کردن نداریم. چرا؟ نه تمام، اون قرینه میشه که بس اون اولی هم انقشتنه، یعنی در اولی هم انقشتن ابدا کنن زینت ظاهره رو، ابدا کنن اسناد به خودشون داده میشه در، یعنی همانطوری که لبولته، نه انقشتن یا انقیر قشتن، نه میدونن. حالا ببینید ما حالا بوله در اینجا رو نمیخوایم دائرهش رو بگیم، حالا او میتونه فعتو هر سکم انناشهتون کار به او نداریم، قصد کنید آباهن، نه برای آباهن نه انقشتن ابدا میکنی یا من غیر قشتن، انقشتنه. و حتی میتونه شاره میتونه است بگه برای آبا هم باید بپوشونه، برای ابناهن نه، آبا بولتهن نه، اینا همه هم قشتنه، پس اون اتفاقان قرینه میشه که اگر اون قسمت دوم آیه هم قشتنه نسبت به موارد استثناء، اینجا لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، یعنی ما ظهر عن قشتن، نه این که من غیر قشتن باشه. این اولا اجزه بفرمایید. ثانیا اگر مسئله عن غیر قشتن و غیر عمدن باشه نیاز به بیان نداره. اگر زن تمام بدنش هم من غیر قشتن مکشوف برای اجنبی شد اشکالی نداره. اصلا این لا یبدینه که معناش این است که زن باید مراقبت کنه و ابدا نکنه. خب حالا یه زنی یقین کرد یک جا مرد وجود نداره، عریان نشست، یقین کرد مرد وجود نداره، حالا تصادفا یک مردی هم اونجا حاضر شد، اینجا صدقه ابدا نمی کنه، حرامی هم مرتکب نشده، این الا ما ظهر دیگه اگر من غیر قصدن و اختیارن باشه که اشکال، یعنی اصلا نیاز به بیان نداره. بله قبلا ما عرض کردیم در کلمات بعضی از فقها اومدن الا ما ظهر را حمل بر صورت اصرار کردن، یعنی الا اون زینت هایی که از روی اضطرار ظاهره، زن میخواد بره بازار، میخواد چیزی خرید بکنه، دستش پیدا میشه، عرض میشود میخواد ببینه طرف مقابل، قسمتی از صورتش باید پیدا باشه، اونجا ما جواب دادیم، گفتیم آیه کجاش دارن استراره؟ آیه میگه که اون چه که ظاهره این مجازه، میخواد استراری باشد میخواد نباشه، و این بیان امروز هم که مورد مناقشه قرار دادیم، یعنی میخواد قصدی باشه میخواد قصدی نباشه، اصلا بلکه صورت اختیار رو داره بیان میکنه، یعنی زن زینت ظاهره رو و به ملازمه مواضع زینت ظاهره رو اختیارن ابداع میکنه و هیچ اشکالی در حسب این آیه شریفه نداره. خب تا اینجا ما نکاتی که مربوط به خود آیه بود عرض می شود بررسی کردیم. چند تا روایت در اینجا هست، عرض می کنم که این روایات رو ببینیم که ازش چی استفاده میشه. یک روایتی هست که در تفسیر علی ابن ابراهیم داره و فی تفسیر علی ابن ابراهیم، خود علی ابن ابراهیم میگه و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، تفسیر کرده این ما ظهر را، فرموده فهیه ثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکفت و سوار. من باز قبل از اینکه این روایت رو معنا بکنم یک نکته ای رو یه روز دیگه عرض کردم راجع به این مازهر، باز تأکید میکنم مازهر معناش این نیست، چون در بعضی از این مقالاتی که متاسفانه در بعضی از مجلاتی که به اسم فقه هست در حوزه خودمون چاپ میشه اونجا دیدم نوشته که مازهر یعنی مازهره نسبت به هر قومی، نسبت به هر شغلی، اگر یک زنی شغلش کارگریه مازهر او بیش از اون زنیش که تو خیابون داره راه میره، اگر یه زنی فرض کنید شغلش این است که کاری بکنه در یک جایی باید فرض کنید صورتش بیشتر باز باشه، حتی یه مقداری از موهای سرش هم پیدا باشه، اینا حرفاییش که نه فقیهانه که هیچ، نمیده با حتی متفقهانه هم هست، لیس من شأن المتفقه فضلا من الفقیه. این مازهر یعنی زینتهایی که ظاهر است عادتا از زن، که در همین مواردیست که هست، حالا روایاتش هم بیان میشه. یکی سیابه. او دلیل خاص داریم، نه اینکه او از همین مازهر فهمیده بشه. اگر ما اون داریم، ادله خاص داریم نسبت به یک گروهی که اون روایت خاصه داره، اما اون روایت تفسیر آیه که نیست. بله؟ همون نقطه اول بود که راجع زینت همون نبیان کرده. فهیه سیاه درسته؟ نه، هر شرم در جواب ایشون اون روایت خاص داره که میخونیم انشاءالله. عده ای از زنها استثناء شدن. استثناء معناش نیست که خب شعار فرمونه اینا مانعی نداره. پیر زن مثلا فرض کنیم، یا زنهای اشاعر مثلا، حتی اگر خادمه توی منازلم مقداری استثناء شده باشه، اما این معناش نیست که اونا مصداق برای مازهرن و تفسیر مازهر. ما داریم الان مازهر رو معنا میکنیم. ببینید مازهر رو اگر بخوایم بگیم به نش، شما همون روایاتی که در مورد زنهای اشاعر و عجوزه پیرزن و اینها دارید، آیا از موارد اون روایت به سایر موارد میتونید تعجیب کنید؟ بگید مثلا زنهای لاعبالی که معمولا خودشون رو نمیپوشونن، برای اونها ابتداعا، حالا یه تعبیر دیگه داری که اذا نهین لاین عرضش تأثیر نکنه درشون، یه بحث دیگریه. اما بگیم شاره میگه اونا عیبی نداره، زنهای لاعبالی مازهر همه موی سرشونه، مازهر قسمت عمده بدنشونه، هم ابداعش جایزه هم جواز نظر رجل به او باشه. کسی نمیتونه این حرفو بزنه. اون روایات در مورد زنهای عشیره و اینا تفسیر مازهر نیست. خب توی این روایت ابل جارود، البته سند روایت اشکال داره، برای اینکه ابل جارود از اصحاب امام باقر علیه السلامه و علی ابن ابراهیم شاید 4-5 طبقه بین او و بین ابل جارود باید فاصله باشه، و عرض میکنم که از این جهت روایت سندش اشکال داره. اما این مازهر رو معنا کرده فهیه شیاب، انسان لباسی زن رو ببینه، کحل، خاتم، خضاب الکف و سوار، حنا و علنگو. بعد گفته و زینت و سلاسون، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج. فاما زینت الناس فقط ذکرناها، زینت الناس همین سیاب و کهل و خضاب و این هاست. اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها، موضع گردندن و ما فوق او، صورت، تمام صورت مثلا و موی سر. فموضع القلاده فما فوقها و دملج، دملج یک شواریست که یحیطو بالعضد، به بازو میبندن، و ما دونه و الخلخال و ما اسفلمن، خلخال و اون چی که پایین تر از خلخاله. و اما زینت الزوج فالجسد کلو، زینت زوج تمام جسده. حالا این روایت باز شاهد بر این است که ببینید وقتی که میگه کهل، خب کهل که انسان میتونه چیزی رو بپوشونه، خضاب کف حتی علنگو رو که میتونه بپوشونه، این که من غیر قصدن ما معنا کنیم چه معنا داره؟ استرارن معنا بکنیم استرار معنا نداره در اینجا، اینها اطلاق داره. نتیجه این میشود که این مازهر اطلاق داره. عرض میکنم که چه ضرورت چه غیر ضرورت، چه قصد غیر قصد. یه نکته‌ای که وجود داره که باز این حال عرض میکنم، ما نمیخوایم حالا بحث کامل فقهی این رو اینجا تمام بکنیم، ولی ما باشیم آیه. اگر زن ابداع مازهرش موجب تحریک دیگران ممکنه بشه، آیا بازم جایزه یا نه؟ میگیم استثناء اطلاق داره، استثنا میگه مازهر ابداعش جایزه. ابداعش که جایز شد اون روز عرض کردیم در خصوص این مورد ملازمه است. اگر ابداعش جایز شد جواز نظر رجل هم هست. باز تکرار میکنم بین جواز الابداع و جواز النظر فی حد نفسه ملازمه نیست. مرد بدنشو میتونه ابداع کنه الا عورتینش رو، اما زنم حق نداره به بدن او نگاه کنه. اما در خصوص این آیه که میگه زن کجاها رو بپوشاند که در اون جاهایی که میپوشونه هم ستر واجبه هم نظر حرامه، کجا رو ابداع کنه، اینجا ملازمه عادی وجود داره بین جواز ابداع و جواز النظر. ما باشیم استثنایی در آیه اطلاق داره. حالا زن میدونه اگر صورتش هم باز باشه بیرون بره، عرض میکنم که ممکنه خوف فتنه بشه، خب بشه. این برای این حرام نیست ابداع. دیگری که داره نظر میکند اگر او داره به فتنه میفته برای او حرامه، برای او دیدن ان ریبن یا اونجایی که موجب خوف فتنه باشه برای او حرامه. اما برای زن ابداع مازهرش ولو به این نفت دیگری هم داره به فتنه میفته این استثناء. باز دقت کنید، حالا باید در مسئله فقهی همه جوانه و عدله رو بررسی کرد، اما این استثناء اطلاق داره. بله، حالا اعانه بر عشق، اعانه بر عشق در خود کبراش بحثه. آیا اعانه حرامه؟ تعاون بر عشق حرامه؟ این یک. آیا در اعانه قصد معتبره؟ خیلی ها هستن میگن در اعانه بر عشق قصد معتبره، یعنی من اگر فرض کنید چاقو رو بدن به دست این آقا به قصد این که کسی رو ضربه بزنه این حرام. اما حالا دارن فرض کنید که کسی داره چاقو رو میفروشه، خب میدونه بالاخره گاهی اوقات بعضیا در غیر صحیح هم استفاده میکنن، این یه صدق اعانه نمیکنه. آیا اعانه متقدمه بر قصد هست یا نه؟ حالا اگر کسی گفت در اعانه قصد معتبر است، میگم خیلی خوب، این زن اگر به قصد این که دیگری در حرام بیفته این کارو بکنه میشه اعانه بر عشق. اما حالا این همچین قصدی نداره، اما میدونه که این کار اینم انجام میشه، مثل این که در باب بیع الخمر مرحوم شیخ در مکاسب میفرماید که، یا بعضی از فقها هم این نظر رو دارن، اگر با یه قصد این نداره که دیگری از این خمر درست بکنه، این باید چنین قصدی نداره اما میدونه مشتری برای این کار رو انجام میده، میگن اشکاری نداره. این مربوط به این است که مبنای ما در باب اعانه چی باشه. خب این زینه زینت الناس روشن شد که زینت الناس همین هاست. فرض کنیم آیه اطلاق هم داره. ببینید ما باشیم و اطلاق آیه، اینا رو باید دقت کنید خوب وقت مخلوط نشه. ما باشیم و اطلاق استثناء حتی زنی که مختصری آرایش ظاهری میکنه، این استثناء یه ابداعش اشکال نداره. حالا اگر خوف فتنه بشه از باب اعانه بر عشق، در اعانه ما قصد و معتبر بدونیم این با قصد این کار رو بکنه حرامه، یه امر دیگری هست. صلی الله علیه و آله.